الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. یه اشاره من به مباحث قبلی بکنم که دوستان در جریان مباحث قرار بگیرن. ما در فصل اول مباحث، اول مقدمه‌ای رو بحث کردیم در باب فقه نکاح یا فقه خانواده، تعاریفی رو مطرح کردیم، تعریف فقه، فقه نظام خانواده، خود خانواده، خود بیت، گفتیم مسئله بیت خیلی مهمه در فقه اسلامی، در فرهنگ اسلامی بیت مهمه، رابطه خانوادگی فی نفسه فرع بیت، یعنی اول باید بیت شکل بگیره. بیت با چی شکل میگیره؟ با نکاح شکل میگیره. قبلا گفتیم در روایت آمد که همچه مضمونی که کل نکاحن بیت، وقتی نکاحی شکل میگیره چی اتفاق میفته؟ بیتی شکل میگیره که این بیت مراد از این بیت، بیت آجر و گچ نیست. البته معمولا چنین بیتی باید زیر یک سقف زندگی کنه تا آثار بیتی برش جلوه کنه. خب این تعاریف بود. به فصل اول که پرداختیم کلیات احکام نکاح و احکام ازدواج رو بحث کردیم. تا کنون به 5 مطلب ما پرداختیم در این کلیات احکام ازدواج. مطلب اول در رابطه استحباب ذاتی نکاح به طور مطلق، مطلب دوم وجوب بالعرض نکاح، مطلب سوم وجوب کفایی نکاح، مطلب چهارم وجوب تزویج یا انکاح در مواردی که حالا شرایطش فراهم بشه توسط ولی، مطلب پنجم شروط وجوب نکاح یا انکاح، در چه شرایطی نکاح واجب میشه یا انکاح واجب میشه که بر ولی واجب میشه که مثلا پسرش رو یا ولی عام حاکم برش واجب میشه که یک کسی رو زن بده، گفتگوهای واجب میشه. اینو بحث کردیم، مطالبی است که بحث شد. در همین بحث پنجم یا مطلب پنجم که در رابطه با وجوب انکاح بحث میکردیم، گفتیم در اون مواردی که بر ولی واجب میشود که پسرش رو زن بده یا هر سبت خدمت شما، یا بر ولی عام اصلا بر حاکم واجب میشه کسی رو زن بده، گفتیم شرایطی باید فراهم میشه. یکیش کفویت، ما به این مناسبت در باید کفویت مفصل بحث کرد. بعد به اینجا رسیدیم که آیا فسق مانع کفیت می شود یا نه، چون گفتیم کفر مانع کفیت. حالا آیا فسق مانع می شه یا نه؟ به این نتیجه رسیدیم که نه، فسق مانع کفیت نیست، مگر حالا اون فسق هم حساب نه چون جزء کفر حساب می شه، مثل نسب دشمنی برای اهل بیت صلوات الله تعالی، نسب این از مصادیق کفر به شمار میاد، تو لذا از این نظر مانع کفریت. خب در ادامه بحث فسق به این که آیا مانع میشه یا نه، در رابطه با شرب خمر بحث کردیم که آیا شرب خمری که یکی از موارد ظاهری فسق است، آیا مانع میشه یا مانع نمیشه. به این نتیجه رسیم که در شرب خمر یا شارب خمر مانع نیست ولی موجب کراهت شدید است، که این رو بحث کرد. از این مطلب ما به مطلب ششم رسیدیم که موارد کراهت تزویج. مواردی هست که زن دادن به اون شخصی که درخواست کننده ازدواجه یا به هر حال شکل دادن این رابطه زوجیت کراهت داره. در این موارد که بحث می‌کردیم، خب در رابطه با شارب الخمر خب مفصل بحث کردیم که بله یکی از مصادیق مواردی که حکم کراهت تزویج در اونجا قطعی است مسئله شارب الخمر است. عنوان دوم عنوان سیء الخلق. این عنوان رو یه مقداری بحث کردیم و تا کامل نکردیم. اینجا سه مطلب داریم در رابطه با عنوان سیء الخلق که آیا موجب کراهت است یا نه. مطلب اول این است که آیا حسن خلق عنوانی است که موجب تأکد استحباب می شود؟ خب اصل تزویج که مستحب. حالا اگر یک زوج حسن الخلق یا زوجه حسنت الخلق فراهم شد، آیا اینجا این موجب تأکد استحباب می شود یا نمی شود؟ یه بحث. بحث دیگر این است که آیا سوء خلق موجب کراهت ازدواج می شود یا نمی شود؟ بحث سومی که داریم این است که حالا اگر یک زوجی یا زوجه ای نه سیء الخلق است نه حسنة الخلق، اولا آیا این حد وسط متصور است یا نه؟ به نظر ما هست حد وسط متصور، یعنی ممکن یک کسی همچون خوش اخلاق نباشه که بگیم حالا این که سخی و تقی و نقی و نمیدونم کسا، نه. اما سیء الخلق هم نیست. تو نیست که آدم هر وقت وارد خونه بشه مثل برج زهرمار باشد و با این دعوا کند و با اون دعوا کند، یا خیلی این رو بگیرد یا خیلی، نه سیء الخلق عادیه، انسان عادی. خیلی از مردم شاید اینجوری باشه که نه حسن خلق به اون معنا دارند نه سوء خلق به اون معنا. خب این گونه موارد قطعا مشمول استحباب عام نکاح خواهند بود، یعنی استحباب نکاح در حق اینها جاری است، منتها نه با تأکدش، همون عنوان استحباب نکاح به طور مطلق کفایت میکنه و قطعا انکاح اینها هم مستحب خواهد بود. یعنی کسی آمد و خواستگاری دختری از این خانواده ای، حسن خلق چندانی نداره اما سوء خلق هم نداره، این مشمول ادله استحباب نکاح. ما یه روایاتی داشتیم که این روایات اجمالاً میتوان اطمینان به صدورشون داشت، میتوان گفت قطعیت و صدورن، چون با السنه مختلف روایت شدن، بعضی از اسنادش هم صحیح و سنده، با این مضمون که اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوا تكون في الارض فتنه وفساد كبير. حالا بعضی از روایاتش این ذیل رو دارد، بعضی این ذیل رو نداره. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. از مفهوم این ممکنه کسی لا تزوجوه استفاده کند، یعنی کراهت تزویج کسی که لا یرضا خلقه. حالا این لا یرضا خلقه یک گاهی معنی این است که بد اخلاق. خب این اون ادلهی که دلالت بر کراهت تزویج سیء الخلق دارد اون شامل میشه. به نظر ما این روایت مفهومش بیش از این نیست که این فزوجوه امره دیگه، اقل ما یدل علی هذا الامر رجحان مطلقی که با استحباب سازگاره فزوجوه. خب حالا اگر کسی بخواهیم چه خلق حسنی نداشت ولی سیء الخلق هم نبود، از مفهوم این روایت نمیشود استفاده لا تزوجوه کرد، فقط رجحان منتفی میشه. مفهوم این روایت اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فلا تزوجوه بیش از این نیست که اون استحباب تزویج یا اون رجحان تزویج منتفی میشه. اگر بیش از نفی استحباب بخواهیم بفهمیم احتیاج به دلیل مستقل، حالا یا دلیل بر کراهت یا دلیل بر حرمت. لذا ما از مفهوم اون روایت نمیتونیم استفاده کنیم که من لیس بحسن الخلق ولا بسیء الخلق مثلا یکره تزویجه، تا چه رسد که بگیم یحرم تزویجه. این مطلب اول در این رابطه، یا بگید مسئله اول در این عنوان، عنوان سیء الخلق، یعنی اون کسی که لم یعرف منه سوء خلق ولا حسن خلق، به این معنا از این ناحیه نه حسن خلق داره نه بگید خنثای از لحاظ حسن و سوء خلق است. اما عنوان سوء خلق، عنوان سوء خلق مسلماً موجب کراهت تزویج خواهد بود، چون روایات متعددی ما در این زمینه. این روایات رو ما در مباحث قبلی متعرض شدیم، حالا برای تذکر بازم اشاره میکنم. روایت صحیحه حسین ابن بشار واسطی که قبلا بحث کردیم، این روایت قال کتبت الى ابی الحسن الرضا صلوات الله علیه ان لی قرابه قد خطب الی و فی خلقه سوء. این آمده خواستگاری دخترم، ولی یه مقدار سوء اخلاق داره. قال لا تزوجه ان کان سیء الخلق. این حدیث در مسائل الشیعه است، ابواب مقدمات النکاح باب 30 حدیث 1. همین روایت با توجه به اینکه صحیحه هم هست، برای اثبات کراهت تزویج سیء الخلق کافی است. اما عنوان حسن خلق، آیا عنوان حسن خلق موجب استحباب، یعنی موجب تأکد استحباب می شود یا نمی شود؟ به نظر ما بله، عنوان حسن خلق هم موجب تأکد استحباب. روایات متعددی در این رابطه داریم که از آنها استفاده می شود لااقل استحباب، مثل همون روایات قبلی که با این مضمون آمده، از جمله مکاتبه صحیحة السند علی ابن اسباط عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. این ترضون خلقه، خب مصداق روشنش حسن الخلق که يرضى خلقه، این ترضون منطبق نمیشود بر کسی که نسیء الخلق است و نه حسن الخلق، نه خلقش مرضی است، خلق مرضی دارد، خلق مرضی دارد، این حسن الخلق است. خب اینجا امر به زوجوه افاده استحباب خاص می کند برای این عنوان، که این موجب تأکد استحباب تزویج کسی است که حسن الخلق است. روایت دیگری، این روایات با این مضمون متعدده که ما دیگر بقیه روایت رو نمی کنیم. یه روایتی هم داریم، بازم از این روایت استفاده می شود تأکد استحباب تزویج حسن الخلق. عن ابي عبد الله صلوات الله تعالى عليه قال خمس خصال من لم يكن فيها شيء منها لم يكن فيها كثير مستمتع. پنج خصلت هست که اگر کسی هیچ یک از این خصلت ها درش نباشه، از این دنیا بهره فراوان نخواهد. اولها الوفاء و ثانیتو التدبیر و ثالثتو الحیاء و رابعتو حسن الخلق و الخامسه و هی تجمع هذه الخصال الحریه. که این رو ما مراد از حریت اینجا حریت در مقابل رقیت میتواند باشد، ولی ظاهرا اعم از رقیت به معنای بردگی است. و ظاهرا مراد از حریت یعنی آزادگی از قیدی که انسان رو از کمال باز می‌داره. هستن بعضی ها خصلت هایی دارن که این خصلت ها اونها رو از هر گونه رفتار کمالی باز میده، مثل بخل. بخل یه فهمود تجمع هذه الخصال، بخل سستی اراده، مثل ارادش سست ضعیف و اراده است. انسان بدبین هر اتفاقی میفته میگه نه این حتما اتفاق بدی، هر کاری که میخواد بکند اون شق احتمالی منفیش رو همش به اون نگاه میکنه، به اون شق احتمالی مثبتش نگاه نمیکنه. میخواد بره دست به یک کاری بزنه، خب این کار هم احتمال توفیق توش هست هم احتمال عدم توفیق. این هی اون طرف احتمال عدم توفیقش تو ذهنش جلوه میکنه، احتمال توفیق نمیاد تو ذهنش یا بهش اهمیت نمیده. میگه انسان بدبین به همه چیز با چشم بد نگاه میکنه. این انسانهای بدبین غالبا تو کارها هم غیر موفق میشن، یعنی تا با یک مشکلی روبرو میشن پس میزن. آدم بدبین اینجوری، به خلاف آدم خوشبین. آدم خوشبین وقتی تصمیم برای یک کاری میگیره، اگر با مشکل روبرو بشه با توجه به اینکه خوشبینه، حالا این خوشبینی طبق تعبیر عرفی ما ازش به خوشبینی و بدبینی تعبیر میکنیم، اگه بخوایم با تعبیر شرعی ازش هر صفت که تعبیر کنیم باید ازش به اعتماد بر خدا و توکل بر او تعبیر نمود. کسان انسان توکل بر خدا دارن، یعنی وقتی میخوان یک کار رو بکنن، وقتی معلوم شد برای شد کار خوبیه، کاریست که خدا به این کار امر کرد، وارد کار میشن، این کار احتمال دارد که موفق بشن توش، احتمال دارد که چی؟ موفق نشه. اینا اون احتمال توفیق رو ترجیح میدن. چرا؟ چون توکل بر خدا همراهشون است. توکل بر خدا میکنن، میرن جلو، میگیم انشالله موفق بشی. این مسئله بسیار مهمی است. ما یکی از مباحثی که در روانشناسی اسلامی باید مطرح کنیم همین مطلب است، که ما در روانشناسی، در جامعه شناسی یه سری واژگان داریم که این واژگان واژگانی است که از دانش غیر دینی وارد این بحث ها شده، مثل اعتماد به نفس، مثل بدبینی، مثل خوشبینی، مثل امثال این چیزها. یه واژگانی است، ما متوجه نیستیم که این واژگان واژگانی نیستن که برخواسته از چی باشن؟ از فرهنگ دینی ما باشن. ما به جای اعتماد به نفس چی داریم؟ اعتماد بر خدا داریم. اعتماد به نفس خوبه به این معنا، یعنی من چون اعتماد بر خدا دارم، توکل بر خدا دارم، من اعتماد بر خدا دارم، لذا مطمئنم که موفق خواهم شد. اعتماد به نفس در مفهوم ما اعتماد بر چیست؟ اعتماد بر تأیید الهی است، اعتماد بر پشتیبانی. من تنها نیستم تو کاری که انجام میدم، من خدا دارم. یه وقتی دیدم تو همین مثلا در دوران این آقای ارشاد جبلی، آقای جبلی آدم مثبتی است نسبتاً، من واقعا دیدم تحولاتی در سواد صدا و سیما و سیدیشون انجام گرفت، تحولات مثبتی است، البته در حد مطلوب نیست، ولی معلومه که جهتگیری نسبتاً مثبت است. قبل از ایشون فاجعه داشتیم ما در صدا و سیما. یه بخشی بود تو شبکه 4 بود، چی بود؟ بخش معرفی کتاب. هر چه کتاب پست و ضد دین و ضد اخلاق و ضد بشر بود تو این بخش معرفی کتاب معرفی میشد. یک کتاب مثبت من ندیدم، چون من خود دنبال میکردم، فقط دنبال میکردم که تیتر بحث چیه، این چی بخواد بحث کنه، وقتی این نداشتم بجنم همه مدرانش بشون. یه برنامه داشت در رابطه با یک کتابی در مورد تنهایی. این کتاب چقدر کتاب مهمیه که از فلاسفه کجا نوشته شده؟ فلاسفه نه فیلسوف کذایی فرانسوی نه آلمانیش. تنها انسان همیشه تنهاست، همه باید بدون خودش تنهاست فلان از این. و اینکه اصلا فلسفه زندگی فلسفه تنهاییست، انسان تنهاست، حتی اگر خیال بکنه که تنها نیست، نه تنهاست. خب این نگاه، این نگاه فلسفه غربی به انسان چیه؟ این است که انسان موجودی است تنها، کسی به فکر انسان نیست، کسی همراه انسان نیست. ما این نگاه رو نداریم، ما علیه این نگاه، ضد این نگاه نگاهمون است. نه انسان هیچ وقت تنها نیست، انسان همیشه با خداست، خدا همراه است. این آیات مثلا کلا ان معی ربی سیهدی انی معکما اسمع و ارا. به کی گفته خدا این انی معکما؟ به کسانی که 100% تنها بودن توی جامعه خود. کی؟ موسی و هارون. کسی باشون نبودی. فرعونی ها که همه بر ضدشون بودن، بنی اسرائیل هم که محکوم و مظلوم و مطرود و بیتوان و ناتوان بود، واقعا تنهای تنها بود. انی معکما اسمع و ارا کلا ان معی ربی سیهدین هو معکم اینما کنتم. این مسئله معیت خدا با انسان خیلی مسئله مهمی است، از مهمترین مفاهیم بنیادی نیست که هم در علم الاجتماع ما باید بهش توجه کنیم، هم در علم روانشناسی. این که ما میگیم ما روانشناسی اسلامی داریم بی خود نیست. ما میگیم ما مکیم، ما که میگیم اینایی که میگن روانشناسی اسلامی نداریم چون خودشون هیچ اطلاعی از اسلام نداره، هیچ. اگرم بخوان با اسلام آشنا بشن یک با چیزی سطحی آشنا شد. اصلا اسلام همش از اول تا آخرش محتوی بسیاری از اصول مهم روانشناسی، محتوی بسیاری از اصول مهم جامعه شناسی. یک جامعه شناسی کامل ما تو اسلام داریم، یه روانشناسی کامل در است. یکی از اصول روانشناسی اسلامی همین اصل تنها نبودن انسان و همراه خدا بودن. اون خدا کیه که ما باید بگیم هو معنا اقدر القادرین، احسن الخالقین، کریمون. همین دعای جوشن کبیر خیلی دعای قشنگی است برای معرفی کی؟ معرفی اون کسی که هو معنا. اون کسی که معناست کیست؟ اینیست که ما در دعای جوشن کبیر شب قدر به ما گفتن دعای جوشن کبیر بخونید تا بدانیم. تو شب قدر ما رو یاد میدن که ما تنها نیستیم توی این جان، تو این زندگی ما خدا داریم، اونم خدایی با این خصال، با این خصوصیات، با این صفات. بنابراین حریتی که اینجا گفته میشه، حریت معنی رها بودن از این خصلت‌های منفی است، خصلت احساس ناتوانی، احساس تنهایی، احساس ضعف، احساس قدرت دشمن. نه دشمن قوی نیست، دشمن قوی نیست. خب این هم از این روایت. این روایت در وسائل شیعه است، ابواب و مقدمات نکاح باب 14 حدیث 7. انتهینا از این روایت هست که الرابعت حسن الخلق، یکی از چیزهایی که موجب این می شود که انسان از زندگی لذت ببره حسن خلق. آدم حسن الخلق از زندگیش لذت میبره. خب این در سیاق مدح آمده و این سیاق مدح استفاده می کنیم از این سیاق مدح که تزویج کسی که حسن الخلق است مطلوب از شرعن که موجب لذت بردن از زندگی میشه. هم خود حسن الخلق از زندگیش بهره میبره، هم اون کسی که با این هم نشین و هم خانه و هم بستر و هم زندگی میشه، شریک زندگیش میشه، او هم از این حسن خلق بهره میبره. از سیاق استفاده میشود که حسن خلق مطلوب شرعیست و نظام موجب تأکد استحباب تزویج کسی خواهد بود که دارای حسن خلق است. ادامه بحث را انشاءالله هفته آینده پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و